بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. در بحث گذشته این مسئله مطرح شد که انسان موجودی است مختار و انتخابگر. و اختیار و انتخاب یکی از بزرگترین ابعاد و مشخصات وجودی انسان است و تمام سیر تکاملیش وابسته به این مشخصه می باشد. و همچنین عرض کردیم که تمام ادیان آسمانی تعالیمشون بر اساس این اصل استواره، چنان که بسیاری از رشته های علوم انسانی هم مجوز وجودی آنها همین اصله که اگر این اصل را حذف کنیم نجایی برای تعالیم انبیا و ادیان آسمانی باقی میمونه و نجایی برای بسیاری از رشته های علوم انسانی. و برای اینکه شواهدی از قرآن کریم برای این مطلب هم ذکر کرده باشیم، چند نمونه از آیات کریمه را عرض کردیم. گو این که احتیاجی به این کار هم نبود و این از واضحات همه ادیان آسمانی است. خب بعد از آن که دانستیم که انسان موجودی است که میبایست راه زندگی خودش را انتخاب کنه، بلکه در هر لحظه‌ای دو راهی ها و چند راهی هایی برای او نمایان میشه که میبایست یکی از آنها را انتخاب کنیم و این انتخاب در سرنوشت او مؤثر خواهد بود. طبعا این سوال پیش میاد که انسان چه چیز را انتخاب کند و چه معیاری برای ترجیح یکی از راه ها بر راه دیگری وجود دارد و بر چه اساسی میبایست این ترجیح انجام بگیرد. اینجاست که مکتبهای بشری، ایدئولوژی های مختلف، فلسفه های گوناگون، دیدگاه های متناقض در میان صاحب نظران بشری واقع شده و پدید آمده و بشر را در غرقاب حیرت فرو برده. اگر بخواهیم به بررسی دیدگاه‌های مختلف ولو فهرست‌وار بپردازیم، مدت ها طول می کشه. ما می بایست تبیین کنیم که دیدگاه اسلام در این مورد چیه. مبنای ترجیح راهی را بر راه دیگه چی قرار میده؟ معیار ارزش ها را چی میدونه؟ قرآن کریم همونطور که در همه جا در هر زمینه ای پایه تعالیم خودش را بر حق قرار داده، در این زمینه که میشه گفت مهمترین زمینه برای بشر هست، و اهمیتش از تمام مسائل برای بشر بیشتره، دست کم از دیدگاه خود انسان، قرآن کریم بینش خودش را مبتنی بر اصولی قرار داده. البته این که عرض می کنم بینش قرآنی مبتنی بر اصولی است، به این صورت کلاسه شده بیان نشده، ولی از مجموع بیانات قرآنی می توانیم این مسائل را، این مطالب را به دست بیاریم و مجموع آنها را به عنوان اصولی که ملاک انتخاب را مشخص می کنه و نقشی در تعیین جهت حرکت انسان داره بیان کنیم. اساساً هدف قرآن همونطور که بارها خودش بیان فرموده این است که بشر را هدایت کند. هدایت کردن معناش این است که بشر راهی در پیش دارد به سوی مقصدی. خودش نمیدونه چه راهی را باید بپیمایه تا به مقصد برسه. راهنما و راهبر مقصد را اول درست به راه پیما معرفی می کنیم که توجه داشته باش مقصد تو کجاست و در کدام سمت. بعد هم راهی را که منتهی به اون مقصد میشه به اون نشان میده و علائم و مشخصات اون راه را هم به او معرفی می کنیم. قرآن که وظیفه خودش را هدایت بشر می داند همین کار را انجام می ده. در مرتبه اول هدف انسان را بهش نشون می ده. او را متوجه میکنه که تو میبایست به سوی چه مقصدی حرکت کنی. بعد جهت اون هدف و راهی که به سوی اون هدف منتهی میشه اون را نشون میده. ولی برای اینکه انسان درست این معنا را درک کنه و بپذیره و آگاهانه اقدام کنه، این راهنمایی را توأم با آموزش میکنه. چون در بحث قبلی هم گفتیم که هر قدر سیر انسان آگاهانه تر باشه و توأم با شناخت بیشتر و ژرف‌تر باشه، تأثیرش در تکامل انسان بیشتر خواهد بود. اینه که قرآن سعی میکنه که به بشر آگاهی بده که مقصد رو چیه و چرا میباید این راه را بپیمایی تا به اون مقصد برسی، و برای اینکه باور کنه که مقصد همان است که قرآن معرفی میکنه و راه همان است که او تعیین میکنه، برای این کار هم آموزش هایی میده، مقدماتی بیان میکنه، اسلوب های گوناگونی از بیان را به کار میگیره تا قشر های مختلف مردم که دارای سطح های مختلفی از دانش و آگاهی هستند با شیوه های مختلف به این حقیقت آشنا بشن و اون را باور کنند و بپذیرند و ملاک حرکت تکاملی خودشون قرار بده. میتونیم بگیم که این بینش قرآنی به منظور که ناظر به تعیین جهت حرکت ما هست و معیار ترجیح راهی را بر راه دیگری به دست میده، مبتنی بر اصولی است. به عبارت دیگه از چند شناخت سرچشمه میگیره. اول شناخت ماهیت زندگی دنیا، توجه میده به انسان که تو در چگونه عالمی زیست میکنی، مشخصات کلی این عالم چیه، و همچنین شناخت زندگی انسان در این دنیا که این دوتا توأم با یک دیگر هست و ارتباط بسیار نزدیک با هم دارند. میتونیم این را دو نوع شناخت حساب کنیم، دو تا اصل حساب بیاریم، ممکنم هست یک اصل حساب کنیم، دیگه تعداد و دستبندیش در اختیار شما. قرآن شماره ای تعیین نکرده، ما هم روی شماره تکیه نمی کنیم. اول اینکه انسان بشناسد در چه عالمی زیست می کند و چه ارتباطی با این جهان دارد، یا زندگی این جهانی او چگونه است. اصل دوم شناخت این زندگی از جهت رابطه با مبدأ، و به عبارت دیگر شناخت رابطه زندگی انسان با مبدأ. اصل سوم شناخت رابطه زندگی دنیوی انسان با معاد. اگر ما این سه بینش را به طور صحیح به دست بیاریم، بفهمیم که این عالمی که درش زندگی می‌کنیم و این دورانی از زندگی خودمون را که به نام زندگی دنیا می‌گذرانیم چه ماهیتی داریم، و بدانیم که این زندگی چه ارتباطی با مبدأ آفرینش داریم، و بدانیم که چه رابطه‌ای با سرانجام این جهان و زندگی ابدی و عالم آخرت داره. اون وقت هست که ما میتونیم خط صحیح زندگی را ترسیم کنیم، ارزش‌های واقعی را بشناسیم، معیارهایی که بر اساس اون معیارها خوب و بد و زشت و زیبای افعال و اعمال مشخص میشه به دست بیاریم. همونطور که عرض کردم در این زمینه نظریات بسیار مختلفی هست. فلاسفه بزرگ عالم در طول تاریخ نظریات متناقضی عرضه کردند که اونها در فلسفه اخلاق مطرح میشه و تقریبا میشه گفت 99% این نظریات اگر نه 100% بر اساس این بینش های اصولی اسلام مبتنی نیست و به همین جهت همه آنها ناقص. اسلام و ادیان حقه آسمانی هستند که چون از مبدع وحی سرچشمه میگیرند حقایق را به طور جامع و فراگیر در نظر میگیرند و بیان میکنند. بله، دانش‌ها و فلسفه‌های بشری نظریات مختلفی عرضه کردند، بعضی ملاک را لذت‌های حیوانی انسان قرار دادند، گفتند انسان باید راهی را انتخاب کنه که لذت بخش‌تر باشه، بعضی ملاک را سود و منفعت قرار دادن، گفتند باید با تجربه بشناسیم که چه راهی سودمندتر است، بعضی ملاک را مصلحت اجتماع قرار دادن، گفتند هر راهی که به مصلحت اجتماع منتهی می شود می باید انتخاب کرد، بعضی معیار را وجدان قرار دادند، گفتند آنچه وجدان انسانی میپسندد اون معیار انتخاب است، بعضی حکم عقل عملی را ملاک دانستند، گفتند آنچه عقل تشخیص میدهد و آن را برای همه در همه شرایط لازم میشمرد، بعضی مصالح طبقه کارگر و محروم را ملاک قرار دادند و بالاخره نظریات مختلف دیگری هم هست، ولی هیچ کدام از اینها به طور کامل و بر اساس اصول منطقی نمیتواند جهت صحیح حرکت انسان را در همه ابعاد و همه شرایط و همه زمانها و همه مکانها مشخص کنیم. اما نظر اسلام مبتنی بر این سبینش، یعنی ما در صورتی میتونیم جهت حرکت را مشخص کنیم که بدانیم از کجاییم و در کجاییم و به سوی کجاییم. اون وقت میتونیم بفهمیم که چه راهی را باید برگزینیم. مفاد اون حدیث شریف رحم الله امرأ عرف نفسه و علم من عین و فی عین و الى عین. رحمت خدا بر کسی باد که خودش را بشناسد و بداند که از کجا و در کجاست و به سوی کجاست. و اتفاقا این سه بینش هم با هم رابطه نزدیک داره، یعنی سه شناخت منعزل و گسسته از هم نیست، بلکه کاملا این سه قسمت از شناخت هم با هم مربوطه. ما اول از شناخت خود جهان دنیامون شروع میکنیم، گو این که از دیدگاه دیگری، از جهت دیگری بهتر است که از مبدأ شروع کنیم، ولی بحث طبیعی ما این چنین پیش آمد، سیر طبیعی بحث ما هم به همین صورت ادامه میدیم. قرآن درباره بیان ماهیت زندگی دنیا و زندگی انسان در دنیا بیانات گوناگونی داره که از مجموع این بیانات مشخصاتی برای زندگی دنیا و زندگی انسان در دنیا به دست میاد. مجموع برداشتی که از این آیات میشه عرض میکنم، بعد به ذکر نمونه هایی از آیات میپردازم. از بیانات قرآنی دست میاد که این جهانی که شما میشناسید و باش سر و کار دارید و درش زندگی میکنید جهانی است توأم با محدودیت ها و نقص ها و تزاحمات. در این جهان هیچ چیز به طور نامحدود و مطلق بدون قید و شرط وجود نداره. پدیده های این جهان به همدیگه مربوط و پیوسته هست و وجود هر یکی دیگری را محدود میکنه. یعنی وجود این کثرت های مادی در این چارچوبه زمان و مکان موجب این میشه که هر یک از این پدیده ها محدود به شرایط زمانی و مکانی خاصی بشه و در نتیجه هیچ موجودی در هیچ یک از ابعاد وجودیش در این جهان نامحدود و نامتناهی نخواهد بود و سرانجام همه چیز این جهان پایان می‌پذیرد و چیزی از آن باقی و ثابت نمی‌مونه. ما عندكم ينفد و ما عند الله باق. اون چه نزد شما در این جهانی که می‌بینید و می‌شناسید فناپذیر و پایان پذیر است. هر چه بیندوزید و هر چه فراهم کنید بالاخره روزی از بین میره و تمام میشه. برخلاف جهان دیگری که نزد خداست که اون جهان باقی است و پایان پذیر و تمام شدنی نیست. در مقام مقایسه زندگی دنیا با آخرت می فرماید ول آخرتو خیر و ابقا. در سوره اعلا اواخر سوره می خونیم بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. شما خود به خود بر اساس تمایلات طبیعیتون و بر اساس دینش محدودی که از حس سرچشمه میگیره زندگی دنیا را ترجیح میدید. تمایلاتتون متوجه به پدیده های این جهانه، اما خدا آخرت را ترجیح میدید به خاطر اینکه آخرت هم بهتر است و هم پایدارتر. و این مطلبی است که ما به همه انبیا گفتیم و همه انبیا به مردمشون گفتن، یک اصلی است که میبایست بهش تمام مردم توجه داشته باشن. ان هذا لفی الصحف الاولى، در کتاب‌های پیشین و نخستین هم ما این مطلب را گوشزد کردیم به همه مردم. صحف ابراهیم و موسی، هم ابراهیم به مردم گفت، هم موسی و هم دیگر پیامبران. اصلی است که همه باید بدانند و بهش توجه داشته باشند. غفلت از این معنا به هیچ وجه نمیتونه بینش صحیحی به انسان بده که بتونه سرنوشت سعادتمندانه خودش را بسازه. تا این معنا شناخته نشه که این زندگی که درش هست چه مرحله ای از زندگی است، آیا زندگی نهایی همین است یا این مقدمه ایست برای زندگی بعدی، آدم نمیتونه بفهمه که هدف کجاست، مقصد کجاست. خیال میکنه مقصدش در همین جاست. وقتی مقصد گم شد طبعا راه گم میشه. ما اگر بخوایم راه صحیحی را بشناسیم باید بدونیم کجا میخوایم بریم، تا اون وقت بفهمیم چه راهی را باید انتخاب کنیم. اما وقتی خودمون نمیدونیم کجا میخوایم بریم، هدف اصلی ما کجاست، طبعا نمیتونیم راه صحیحی هم برای اون هدف پیدا کنیم، گیج هستیم. و اگر عوضی بگیریم هدف را، به جای این که به سوی مشرق بریم خیال کنیم هدف ما در مغرب است مثلا، هیچ وقت راه صحیح به سوی مشرق را پیدا نمی کنیم، چون متوجه هدف دیگری هستیم. قدم اول این است که بفهمیم در کجاییم و به سوی کجا داریم میریم، تا بفهمیم که راه کجاست، بتونیم بفهمیم. چون تمام بینش‌های بشری تقریباً اکثریت قریب به اتفاق بدون توجه به این معنا خواستند راه زندگی بشر را تعیین کنند، نه فلسفه اخلاقشون کامل است، نه حقوقشون کامل است، نه اقتصادشون و نه چیزهای دیگرشون. هر آنچه برای بشر راهی در زندگی در جهتی از جهات تعیین می کند می باید بر اساس این شناخت مبتنی باشد. باید بفهمه که مجموع زندگی دنیا چیست و نهایتش کجاست. یک پیشفرضی که در تمام این فلسفه ها و علوم وجود دارد این است ما اگر خیال کنیم و چنین بپنداریم که هدف و مقصد ما در همین جهان است و ورای این جهان مقصدی والاتر و بالاتر وجود نداره، شبیه گاو عصاری میشیم که در یک محدوده خاصی همواره دور میزنیم. در چشمشو بستند، اسب عصاری یا گاو عصاری یا شتر عصاری، عصاری ها مختلف بودیم، شاید معروفتر اسب عصاری، در چشمشو میبندند، دور یک دایره همواره هی راه میره. شاید فکر میکنه از صبح که راه میفته تا شب چند کیلومتر راه رفته، چند فرسخ راه رفته، ولی شب که در چشمشو باز میکنن میمونه همون نقطه اولی. زندگی دنیا اگر هدفش مشخص نباشه، ما همواره در دایره همین دنیا هی دور میزنیم و همین است که وقتی توجه بهش پیدا